با تشکر سلام عرض می کنم، روز همهیتان بخیر، امیدوار هستیم که صبح را با آرامش و خوشی کامل آغاز کرده باشین و به همی امید شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد، اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه پنجم ماه جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشود با 26 دسامبر سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. وزرای دفاع کانادا و فرانسه و لوی دریستیز ایتالیا برای بازدید از سربازانشان به افغانستان رفتند. وزیر دفاع کانادا 4 روز را در قندهار و کابل با سربازان کشورش سپری کرد. وزیر دفاع فرانسه هم برای دیدار با سربازان کشورش به شرق کابل رفت و لوی دریستیز ایتالیا به فرا سفر کرده، جایی که سربازان آن کشور مستقرند. جنرال دیوید پتریوس قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان به مناطق مختلف کشور سفر کرده تا با عساکر دیدن کند که مراسم کریسمس را دور از کشورهای خود تجلیل می کنند. پتریوس از کابل در شمال شرق به قندوز، در غرب به فراه و در جنوب به ولسوالی مارجه ولایت هلمند رفته است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که دیروز در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی وارد ایران شده، سرگرم مذاکره با مقامات ارشد آن کشور است. توسعه همکاری های اقتصادی، تجارتی و قضایی و همچنان مسائل مهاجرین و زندانیان افغان در ایران از محورهای مهم این سفر مارشال محمد قاسم فهیم به حساب می آید. مقامات در ولایت سرپل از درگیری میان پلیس و مخالفین مسلح دولت خبر میدن. به گفته مسئولین امنیتی، در نتیجه درگیری که دیروز در ولسوالی کوهستانات این ولایت رخ داد، یک پلیس کشته شد و مخالفین 4 تن از سربازان دیگر را با خود بردند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از فعالیت غیرقانونی یک سیستم مخابراتی در کابل که باعث اخلال تمامی سیستم مخابراتی در کشور شده بود جلوگیری کرده است. رئیس جمهور امریکا حمله انتحاری دیروز در منطقه قبایلی پاکستان را که ده‌ها کشته بر جا گذاشت محکوم کرده است. باراک اوباما این حمله را ظالمانه خواند و گفت که کشتن مردم در محل توزیع مواد خوراکی برنامه غذایی جهان یک بی‌حرمتی به مردم پاکستان و تمام بشریت است. مقامات اجرایوی قانون در ترکمنستان بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر را که در عملیات‌های خاص نیروهای این کشور به دست آمده بود آتش زدند. حکومت ترکمنستان تا حالا نگفته که مواد مخدر چی وقت ضبط شده است. پلیس هلند 12 مرد سومالیایی مظنون را به اتهام طرح‌ریزی حمله در آن کشور دستگیر کرده است. سارنوالان هلندی گفتند این دستگیری عصر روز جمعه در شهر روتردام پس از آن صورت گرفت که پلیس مخفی هلند شواهد دقیق را در مورد این پلان به دست آورد. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواست تا حکم اعدام حبیب الله لطیفی، یک فعال کردهای آن کشور را به اجرا نگذارد. لطیفی در سال 2008 میلادی به اتهام محارب یعنی جنگ علیه اسلام و همکاری با حزب موسوم به حیات آزاد کردستان به اعدام محکوم شده بود. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. میپردازیم به گزارش ها در این برنامه. وزرای دفاع کانادا و فرانسه و لوی دریستیز ایتالیا برای بازدید از سربازانشان به افغانستان رفتند. وزیر دفاع کانادا 4 روز را در قندهار و کابل با سربازان کشورش سپری کرده است. وزیر دفاع فرانسه هم برای دیدار با سربازان کشورش به شرق کابل رفت و لوی دریستیز ایتالیا به فرا سفر کرد، جایی که سربازان آن کشور مستقرند. این مقامات نظامی برای تجلیل کریسمس همراه با سربازانشان به افغانستان سفر کردند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
پیتر مکه وزیر دفاع کانادا سفر 4 روزه اش را از افغانستان با تمجید از سربازان کشورش به پایان رساند. این در حالی است که کانادا آمادگی می‌گیرد تا سال آینده مأموریت نظامی اش را در قندهار به پایان برساند. مکه در پایان دیدارش از سربازان کانادایی در کابل و قندهار در بیانیه گفت قوای کانادایی برای دفاع از کشور خود و کمک با مردم افغانستان در زمینه بازسازی کشور آنها خدمت نموده و قربانی می دهند. به گفته وزیر دفاع کانادا، آنها در فضای پر از چالش به طور ملموس پیشرفت دارند. پیتر مکه گفته افتخار داره که این وقت خاص سال را همراه با سربازان کشورش در افغانستان سپری می کند. وی همچنین گفته است آینده افغانستان بر نهادها و زیربناهای متکی خواهد بود که کانادا در ایجاد آن کمک می کند. کانادا ماموریت حربیش بر رهبری ناتو را در ولایت قندهار در ماه جولای سال 2011 به پایان می رساند و ماموریت غیر حربی را آغاز می کند که در کابل روی آموزش قوای امنیتی افغان متمرکز بوده و تا سال 2014 ادامه خواهد یافت. مکه در جریان سفرش به افغانستان با همتای افغانش جنرال عبدالرحیم وردک، قمندان ناتو در جنوب افغانستان تورن جنرال آمریکایی جیمز تری و قمندان قوای خاص در قندهار بریگادیر جنرال کانادایی دن ملنر نیز ملاقات کرد. از سوی دیگر وزیر دفاع فرانسه آلن ژوپه و لوی دریستیز ایتالیا وینسنزو کامپورینی نیز دیروز در دیدارهای غیر مترقبه وارد افغانستان شدند تا با سربازان فرانسوی و ایتالیایی مستقر در این کشور جشن کریسمس را تجلیل کنند. در یک بیانیه وزارت دفاع فرانسه گفته شده آقای ژوپه به مناطقی رفت که در آنجا سربازان فرانسوی مستقر هستند. در حال حاضر فرانسه حدود 4000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی جابجا می باشند. این اولین سفر آلن ژوپه به حیث وزیر دفاع فرانسه از افغانستان است. در این حال لوی دریستیز اردوی ایتالیا دیروز در ولایت فرا سربازان ایتالیایی مستقر در این ولایت دیدن کرد. 3200 سرباز ایتالیایی در افغانستان عمدتاً در ولایت غربی این کشور جابجاند.
از سفر وزرای دفاع کانادا و فرانسه و همچنان لوی دریستیز ایتالیا برای بازدید از سربازانشان در افغانستان شنیدید. این سفرها در حال صورت می‌گیرد که جنرال دیوید پتروس، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان، هم به مناطق مختلف کشور سفر کرده تا با عساکر دیدن کند که مراسم کریسمس را دور از کشورهای خود تجلیل می‌کنند. جنرال پتروس در دیدار با این سربازان از آنها قدردانی کرده است. او از کابل در شمال شرق به قندوز در غرب به فرا و در جنوب به ولسوالی مارجه ولایت هلمند رفته است. دیوید پتروس با سربازان خارجی گفته بهترین جای برای او در کریسمس حضور در میان امین عساکر است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
ساعت 7:38 دقیقه با وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. معاون اول رئیس جمهور افغانستان که دیروز در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی وارد ایران شده، سرگرم مذاکره با مقامات ارشد آن کشور است. توسعه همکاری های اقتصادی، تجارتی و قضایی و همچنان مسائل مهاجرین و زندانیان افغان در ایران از محورهای مهم این سفر مارشال محمد قاسم فهیم به حساب می آید. قرار است مارشال فهیم با رئیس جمهور و رئیس شورای قضایی ایران دیدن کند. در این سفر تعدادی از اعضای کابینه افغانستان با معاون اول ریاست جمهوری همراه هستند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ایران با هزاران موتر که مواد نفتی را به افغانستان انتقال می‌داد، اجازه عبور از سرحد آن کشور را داده است. سید احسان در این مورد از ایران گزارش می‌دهد.
دیدارها و مذاکرات محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، از دیروز شنبه پس از استقبال رسمی از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، با مقامات بلندپایه ایرانی از جمله رئیس جمهور احمد نژاد، محمد نجار وزیر دفاع و آیت الله لاریجانی رئیس شورای عالی قضایی کشور در تهران آغاز شده است. منابع رسمی ایرانی محورهای مورد بحث و مذاکره مقامات افغان و ایران را در تهران بیشتر روی همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی و امنیتی بین دو کشور عنوان نموده و گفتند که هر دو جانب بر گسترش و ارتقا یافتن این همکاری‌ها تاکید کردند. اما در دیدار هیئت افغان با آیت الله لاریجانی، مقام ارشد قضایی ایران، علاوه بر همکاری‌های قضایی بین دو کشور، موضوع زندانیان افغان در ایران نیز دیروز مطرح و مورد گفتگو قرار گرفت که به جزئیات آن پرداخته نشده است. و همچنان در دیدار محمد قاسم فهیم با محمد نجار وزیر دفاع ایران هم بر مسئله ارتقای دفاعی و امنیتی دو کشور تاکید شد. از سوی دیگر مسئله افغانهای مهاجر و مشکلات و گرفتاری های اینها در ایران از دیگر موضوعات مهم است که در این سفر از سوی وزیر امور مهاجرین افغانستان با مقامات مسئول ایرانی نیز در میان گذاشته شد. آزادسازی تانکرهای سوخت افغانی پس از روزها توقف در سرحد ولایت سیستان ایران، گرچند همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به ایران انجام گرفت، اما رفع برخی از موانع و سوء تفاهمات از سوی ایران درباره این مسئله و آینده این گونه روابط از آجندای دیگری مورد مذاکره مقامات افغان با جانب ایران بود که دیروز مطرح شد و امروز هم دیدارها و مذاکرات آقای محمد قاسم فهیم و هیئت همراه با مقامات ایرانی در تهران ادامه خواهد یافت. وزرای مهاجرت، تجارت و تحصیلات عالی و شماری هم از مقامات سیاسی و قضایی افغانی محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان را در سفر به ایران همراهی میکنند. سفر آقای فهیم به ایران دو روزه عنوان شده و این اولین سفر است که از سوی وی به این کشور انجام میگیرد.
از سفر معاون اول رئیس جمهور افغانستان به ایران شنیدید. قرار است مارشال محمد قاسم فهیم امروز با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی قضایی ایران دیدن کند. این سفر در حال صورت می گیرد که ایران به کاروانهای مواد نفتی افغانستان اجازه عبور از سرحدان کشور را داده است. این کاروانها از چند به این سو از سوی مقامات ایرانی متوقف ساخته شده بودند. انوارالحق احدی وزیر تجارت افغانستان در مورد بازگشایی این راه دیروز به رادیو آزادی چنین گفت:
امروز اونا در مجلسی که از طرف صبح بامرای معاون رئیس جمهور داشتیم، اونا موافقه کردن که باید به تانکرها اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند.
وزیر تجارت افغانستان در این صحبت به رادیو آزادی همچنان گفت مقامات ایرانی فکر میکردند که این کاروانها مواد نفتی رو به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال میدهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:42 به وقت کابل و 4:12 به وقت پراگ اروپای مرکزی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. تا لحظات بعد سرخط مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از فعالیت غیرقانونی یک سیستم مخابراتی در کابل که باعث اخلال تمامی سیستم مخابراتی در کشور شده بود جلوگیری کرده است. معین تکنیکی وزارت مخابرات دیروز به خبرنگاران در کابل گفت مالکین دستگاهی که فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کردند دستگیر شده و تلاش برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مخابراتی در کشور ادامه دارد. فیض‌الله قرداش در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌ها به خاطر عرضه خدمات بهتر مخابراتی، اخیراً دو دستگاه سیم باکس که جهت تأمین ارتباطات غیر قانونی در منطقه کارتیسی شهر کابل مورد استفاده قرار داشت، و هفته گذشته از سوی مفتشین اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات کشف و ضبط گردیده بود، به روز شنبه بر رسانه‌ها نمایش داده شد. انجینیر بریاله حسام، معین تکنیکی وزارت مخابرات گفت با بدست آوردن این دستگاه از یک ضربه اقتصادی به سکتور مخابرات و عواید دولت جلوگیری شد.
اخیراً اداره اطراح وزارت مخابرات یکی از فعالیت‌های غیر قانونی را که در افغانستان فعالیت داشت و مخصوصاً در شهر کابل ایره کشف کردند و عاملین از ایره همراه با وسایل و تجهیزاتی را که اونا نصب کرده بودند و فعالیت می‌کرد او را دستگیر کردن که عاملینش به پنجه قانون سپرده شده و تجهیزاتی که شما پیش رویتان میبینین ضبط شده و چونین یک قضایا و موضوعات همیشه مورد پیگیری قرار میگیره و ای خود یک ضربه بسیار بزرگ اقتصادی بر سکتور مخابرات و همچنان در مجموع به عواید دولت بود دستگیر شد.
آقای حسام همچنان گفت وزارت مخابرات در یک تلاش دیگر 4 کمپانی مخابراتی افغان بیسیم، روشن، MTN و اتصالات را بنابر عدم رعایت اسناد تقنینی در مورد رجستریشن سیم کارت ها 800,000 افغانی و بنابر خرابی کیفیت خدماتی بیش از 500,000 افغانی جریمه نقدی نمود. با پیشرفت تکنولوژی و رواج روزافزون موبایل و اینترنت، مردم افغانستان نیز ضرورت مبرم به خدمات ارزان مخابراتی دارند و این ضرورت در سالهای اخیر تا حد زیادی مرفوع گردیده است.
شنیدین که وزارت مخابرات افغانستان از فعالیت غیرقانونی یک سیستم مخابراتی در کابل جلوگیری کرده. ساعت 7:45 و وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزرای دفاع کانادا و فرانسه و لوی دریسیز ایتالیا برای بازدید از سربازانشان به افغانستان رفتند. وزیر دفاع کانادا 4 روز را در قندهار و کابل، وزیر دفاع فرانسه به شرق کابل و لوی دریسیز ایتالیا به فرا سفر کرده تا با سربازان کشورش دیدار کند. جنرال دیوید پتروس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به مناطق مختلف افغانستان سفر کرده تا با عساکر دیدن کند که مراسم کریسمس را دور از کشورهای خود تجلیل می کنند. پتروس از کابل به شمال شرق در قندوز، در غرب به فرا و در جنوب به ولسوالی مرجع ولایت هلمند رفته است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان که دیروز در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی وارد ایران شده، سرگرم مذاکره با مقامات ارشد آن کشور است. توسعه همکاری های اقتصادی، تجارتی و قضایی و همچنان مسائل مهاجرین و زندانیان افغان در ایران از محورهای مهم این سفر مارشال محمد قاسم فهیم به حساب می آید. قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگوید که 2 گروه از دزدان و جنایتکاران را بازداشت کرده است. مسئولین این قماندانی همچنان از کشف و ضبط مقدار اسلحه در آن ولایت خبر میدهند. رئیس جمهور آمریکا حمله انتحاری دیروز در منطقه قبایلی پاکستان را که ده ها کشته بر جا گذاشت شدیداً محکوم کرده است. رئیس جمهور باراک اوباما این حمله را ظالمانه خواند و گفت که کشتن مردم در محل توزیع مواد غذایی یک بی‌حرمتی به مردم پاکستان و تمام بشریت است. مقامات در ترکمنستان بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر را که در عملیات‌های خاص نیروهای این کشور به دست آمده بود آتش زدند. حکومت ترکمنستان تا حالا نگفته که مواد مخدر چه وقت و در کجا ضبط شده است. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته تا حکم اعدام حبیب الله لطیفی، یک فعال کردهای آن کشور را به اجرا نگذارد. لطیفی در سال 2008 میلادی به اتهام محارب، یعنی جنگ علیه اسلام و همکاری با حزب موسوم به حیات آزاد کردستان، به اعدام محکوم شده بود. قرار است لطیفی امروز در ایران اعدام شود. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از نشریه ها و روزنامه های غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات افغان در ولایت سرپل از درگیری میان پلیس و مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهند. به گفته مسئولین امنیتی، در نتیجه درگیری که دیروز در ولسوالی کوهستانات این ولایت رخ داد، یک پلیس کشته شد و مخالفین 4 تن دیگر از سربازان را با خود بردند. عالم رحمانیار در مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
یک پوسته امنیتی پلیس در منطقه جرغان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل روز گذشته هدف حمله مخالفین مسلح دولت قرار گرفت. جنرال اسدالله شیرزاد، قمندان امنی ولایت سرپل، با تایید این خبر گفت حمله مخالفین دولت بالای پوسته امنیتی جرغان سبب کشته شدن یک پلیس، یک طالب و جراحت 2 تن دیگر به شمول یک طالب گردید. آقای شیرزاد میگوید در این درگیری شدید 4 پلیس آنها نیز به دست مخالفین مسلح دولت افتیده است. این حمله شام روز گذشته در منطقه جرغان ولسوالی کوهستانات سرپل صورت گرفته. بعد از آن درگیری بین دو طرف آغاز شده و به هر دو طرف هم آسیب رسیده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، حمله بالای پوسته امنیتی جرغان را به دوش خود گرفته، گفته است که این حمله را افراد آنها انجام دادند. بعد از حمله بالای مرکز شهر سرپل، این دومین حمله بالای پوسته های امنیتی ولایت سرپل از سوی مخالفین مسلح دولت است که دیری نگذشته صورت می گیرد. هرچند امنیت نسبی در حال حاضر فضای ولایت سرپل را تحت پوشش قرار داده است، مگر آنچه باعث نگرانی مردم سرپل می باشد، حملات مخالفین دولت بالای پوسته های امنیتی بوده که از چندی به این طرف شدت یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگوید که دو گروه از دزدان و جنایتکاران را بازداشت کرده است. مسئولین این قماندانی همچنان از کشف و ضبط مقدار اسلحه در آن ولایت خبر میدهند. شیرشاه همدرد و جزئیات بیشتر در این مورد.
علیشاه پکتیاول قماندان امنی ننگرهار روز شنبه به خبرنگاران گفت 28 میل سلاح‌های مختلف از اشخاصی که آن را به شکل غیر قانونی نزد خانگاه می‌داشتند گرفتن و امروز آن را به برنامه دایاک سپردند و میگوید
تقریبا 28 میل سلاح چې بیگی که خفیه و شکل سلاح ده پلاس باندې راغلی ده چې ډاکټر تسلیم شوی.
تقریبا 28 میل سلاح‌های مختلفی که در آن سلاح‌های خفیفه و ثقیله نیز شامل می‌باشند به دست ما آمده است که ما آن را به برنامه دایاک سپردیم. این سلاح‌ها از نزد اشخاص و افرادی که به شکل غیر قانونی از آن استفاده می‌کردند به دست پلیس آمده است. قماندان امنی ننگرهار میگوید یک گروه 5 نفری سارقین را نیز بازداشت نمودند و میگوید با دستگیری این گروه شاید راجع به گروه‌های دیگر سارقین نیز اطلاع به دست بیارند.
هغه 5 نفری یو گروه دی غلو چې د شپږو میاشتنو د ضربات په کار کې په مختلف ساعتو کې
آن گروه 5 نفری سارقین را که از مدت 6 ماه به این طرف در ساحات مختلف شهر جلال‌آباد مصروف سرقت بودند بازداشت نمودیم. آنها با جرمشان اعتراف کردند و متضررین نیز موجود می باشند. تعداد دیگرشان نیز تحت تعقیب ارگانهای کشفی ما می باشند. تحقیقات از ایشان ادامه دارد. امیدوار هستیم که در مورد دستاوردهای دیگر نیز داشته باشیم. این گروه از یک شخص مبلغ 100 هزار افغانی را به چال فریب سرقت نموده بودند که از سوی این شخص گرفته شدند و به پلیس سپرده شدند. سارقین نیز اعتراف کردند که اموال مردم را به سرقت می بردند. آنها گفتند اگر رها شوند در آینده از این عمل توبه خواهند کرد. مسئولین پلیس گفتند آنها با پنجه قانون سپرده شدند و قسمی که حکم قانون باشد فیصله صورت خواهد گرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم در منطقه و جهان. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حمله انتحاری دیروز در منطقه قبایلی پاکستان را که ده ها کشته بر جا گذاشت شدیداً محکوم کرده است. رئیس جمهور اوباما این حمله را ظالمانه خوانده و گفته است که کشتن مردم در محل توزیع مواد غذایی برنامه غذایی جهان یک بی‌حرمتی به مردم پاکستان و تمام بشریت است. دیروز حمله انتحاری توسط یک فرد که لباس زنانه بر تن داشت در منطقه باجور در شمال غرب پاکستان در صف کسان صورت گرفت که آنها منتظر به دست آوردن مواد غذایی بودند. در این حمله انتحاری حداقل 40 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها تا اکنون جنسیت این حمله کننده روشن نیست، اما قبلا گفته شده بود که این حمله کننده یک زن است. حمله کننده که چادری بر سر داشت پیش از این که خود را منفجر سازد دو بم دستی را بر تجمعی از مردم در شهر خار مرکز باجور پرتاب کرد. در 3 سال گذشته بیش از 200 حمله انتحاری در پاکستان رخ داده که اکثر آنها در شمال غرب این کشور با وقوع پیوسته است. مقامات اجرایی قانون در ترکمنستان بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر را که در عملیات‌های خاص نیروهای این کشور به دست آمده آتش زدند. حکومت ترکمنستان تا حالا نگفته که مواد مخدر چه وقت ضبط شده و همچنان در مورد سوختاندن آن در منطقه قسملی در بیرون شهر اشقابات جزئیات نداده است. حکومت ترکمنستان کمتر درباره تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر جزئیات می‌دهد، اما این کشور تقریبا 750 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان که بزرگترین منبع تولید مواد مخدر در جهان خوانده می شود دارد. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته تا حکم اعدام حبیب الله لطیفی یک فعال کردهای آن کشور را به اجرا نگذارد. لطیفی در سال 2008 میلادی به اتهام محارب یعنی جنگ علیه اسلام و همکاری با حزب موسوم به حیات آزاد کردستان به اعدام محکوم شده بود. این حزب از سوی ایران یک گروه جدایی طلب خوانده می شود که فعالیت آن ممنوع اعلان شده است. لطیفی پذیرفته که از حامیان این گروه بوده، اما هر گونه اقدام خشونت آمیز را رد کرده است. اکنون سازمان عفو بین الملل میگوید محکمه حبیب الله لطیفی به صورت درست صورت نگرفته و مقامات ایرانی باید از خود ترحم نشان دهند. قرار است لطیفی امروز در ایران اعدام شود. پلیس هلند 12 مرد سومالیایی مظنون را به اتهام طرح‌ریزی حمله در آن کشور دستگیر کرده است. سارنوالان هلندی گفتند این دستگیری عصر روز جمعه در شهر روتردام پس از آن صورت گرفت که پلیس مخفی هلند شواهد دقیق را در مورد این پلان به دست آورد. بر اساس گزارش‌ها 6 تن از میان این 12 نفر که عمرشان بین 19 تا 48 سال خوانده شده در روتردام زندگی می‌کردند، اما 5 تن آنها آدرس دقیق ندارند و یک مرد دیگر از دنمارک به هلند رفته بود. مقامات تا حالا نگفتند که این مردان سومالیایی چه وقت و در کجا پلان حمله را داشتند. پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه گذشته در ساحل آج، در حدود 14,000 تن خانه های خود را در آن کشور ترک کرده و به لایبریا در امسایگی ساحل آج رفتند. سخنگوی اداره کمک به مهاجرین سازمان ملل متحد به بی بی سی گفته که سازمان ملل برای 30,000 پناهجو در منطقه آمادگی دارد. بسیاری از کسانی که خانه های خود را ترک کردند حامیان آلاسانی اواتا را که به صورت جهانی به حیث رئیس جمهور ساحل آج شناخته شده به حساب می اند. گفته می شود که لاورنت گبابگو رئیس جمهور فعلی ساحل آج از درخواست ها برای کنارگیری از مقامش سرپیچی کرده است. و خبر آخر این که یک راکت که ماهواره مخابراتی هند را به فضا انتقال می داد پس از پروازش منفجر شده است. در جریان همسال این دومین بار است که چنین ماهواره ساخت هند منفجر می شود. تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که این راکت روز شنبه لحظات پس از پرواز از مرکز تحقیقات فضایی سری هاریکوتا در هند منفجر شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر میکنیم و حالا هم نگاه داریم به مطبوعات غربی درباره افغانستان و بشنویم از غفور متین که روزنامه های نیویورک تایمز و تایمز را مرور کرده است.
رویدادهای افغانستان در محراق توجه اکثر روزنامه های غرب قرار گرفته، از جمله روزنامه معتبر نیویورک تایمز در شماره 25 ماه دسامبر خود مقاله تحلیلی به نشر سپرده و می نویسد. این که چی زمان و تحت چی شرایط عساکر امریکایی از افغانستان می توانند خارج شوند مربوط به تدابیر جنرال ویلیام کالدویل است، شخصی که رهبری ماموریت تربیوی ناتو و مسئولیت آماده ساختن اردو و پلیس ملی شایسته و با کفایت افغان را که بالاخره نیروهای امریکایی و ناتو را عوض کنند به عهده دارد. اما مانند بسیاری آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد، این موضوع هم بسیار تاریک و غیر مشخص می باشد. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید: نه تنها کشتن و تربیه کردن، بلکه باید همه مناظر و جوانب یک استراتژی وسیع در نظر گرفته شود. و جنرال دیوید پیترویس، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، این را می داند. نیروهای ناتو زمینه ها را برای بیبود حکومتداری محلی و همچنان پروژه های آبیاری، زراعت، معارف و صحت‌نامه ایجاد می نماید تا مردم با طالبان یک جان نشوند. اما تلاش های آنها توسط حکومت فاسد آقای کرزایی ضعیف گردیده که اکثرا موفق به فرستادن اشخاص صادق و شایسته برای پر کردن پست ها در ولایت و ولسوالی ها نمی باشد. همچنان نبود یک میکانیزم دولتی برای حل و فصل منازعه زمین باعث شده تا مردم به محاکمه شرعی طالبان متکی شوند. روزنامه دیگر تایم چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان سیمای افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: از تمام چهره های مشهوری که پشتی یا رویه مجله تایم را زینت بخشیده، یک تعداد محدود آن نسبت به عکس یک دختر مقبول افغان در ماه آگست بس برانگیز بوده است. در عکس دیده می شود که بینی این خانم 18 ساله افغان به نام بی بی عایشه از ولایت اروزگان توسط شوهر طالب او بریده شده است. تصویر تکان دهنده است، اما عنوان پایین تری که نوشته شده است چی اتفاق خواهد افتاد وقتی که ما افغانستان را ترک کنیم بس برانگیز است. روزنامه تایمز در ادامه می نویسد: حضور نیروهای بریتانوی در افغانستان وابسته به بشردوستی نیست، بلکه برای از بین بردن پناهگاه القاعده می باشد که حمله 11 سپتامبر را پلانگذاری کرده بود. اما هستند کسانی که هنوز هم حضور نیروهای غرب را بدخواهی می پندارند. به نوشته روزنامه، گزارش عایشه نه تنها یک داستان فوق‌العاده از یک خانم مقبول است، بلکه این همچنان یادآور از سایر حقایق می باشد که با آسانی فراموش شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یادآور میشم که تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و آدرس ما است azadiradio.com. به صورت فشرده سرخط بعض مطالب صفحه اینترنتی ما را براتان میخوانم. پاکستان پسر جلال الدین حقانی را دستگیر کرده. در این مورد با یک تحلیلگر افغان احمد سعیدی هم صحبت داریم که در سایت ما میتونین این مصاحبه را بشنوین. همچنان صحبت با انوارالله قهدی وزیر تجارت افغانستان را در مورد اجازه عبور کاروانهای نفتی افغان